بسم الله الرحمن الرحيم. دوش می آمد و رخسار برافروخته دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم‌زده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود.
بعد از استاد نقویان من مستقیم نمیتونم صحبت کنم. امشب بحثم به طول انجامید. دو سه خط از این غزلی که ایشون یک بیتشو خوندن و فوق‌العاده است میخونم، به اون بیت برسم از حافظ و یک نکته به شما میگم و مجلس و تحویل استاد و ذاکر اهل بیت جناب سادات علایی که در محضر شرف حضور دارن تقدیم میکنم، همه تون رو به فیض برسونم. منتها این غزل یه ویژگی داره و اونی که با شب دوم محرم که شب ورود و آمدن کاروان به کربلاست بسیار بسیار همخوانی داره با شب دوم محرم. تو این کانتکست و تو این فضا گوشش کنید. من هم سالهای سال دوست داشتم یه جای با صفایی باشه، قضاوت نشم، نخوام برای کسی بالا پایین کنم، راحت خودم بخونم. اینجا این حالو به من میده.
جان و شاق سفند رخ خود میدانست و آتش چهره بر این کار برافروخته بود کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت. الله 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 که تلف کرد و که اندوخته بود. یار مفروش به دنیا
کسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناصر بفروخته بود، که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناصر بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود، زکه آموخته بود. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا حسین.
بر همین من شب یک راز با شما میگم از نکته هایی که بناست از حرکت عاشورا، کاروان کربلا، سید الشهدا، اصحاب باوفاش و خانواده نازنینش ما به خانه ببریم امسال. یک نکته رو هم به من تذکر دادن که من عرض کنم. سبک این مجلس بعد از سالها با عشق برای من و سایر عزیزان طراحی به گونه ای شده که محتوا و مضمون در محور اون هست و طبعا از کانال های مختلفی پخش میشه. دوستانی که در فضای مجازی میبینن استمرار و ادامهش به این جهته. شاید در حالت عادی دو سخنران پشت سر هم برای یک مجلس سنگین باشه یا اطاله باشه، ولی این فضا فضایی است که تولید محتوا کنه و بعد از این هم از این محتوا در گستره پهن‌تر مورد استفاده قرار بگیره. من یک نکته میخوام از حرکت سیدالشهدا در همین صحنه‌ای که اشاره شد بهش درس بگیرم و این رو بازش کنم. تا ما دقیق نشیم، در دقائق خورد نشیم، چیزی آیدمون نمیشه. همین شعر سهراب که فرمودن آقا شما میشه همین کبوتر رو پایین دست مراقب باشی، و بعد به زیبایی عطفش کردن به اون روایتی که سقائر از ذنوب به کبائر میرسه. آره همینجوره، هیچ کسی یک مرتبه پرت نمیشه دیگه. آرام 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 انسان مسیر گمراهی رو خدای نکرده طی میکنه. اون تا سیدالشهدا در یک عمقی قرار داره خانم ها و آقایان عزیز من و کسانی که ما را از فضای مجازی دنبال میکنید، که هر حرکتش یک دنیا درس و زیر ذره بینه، با اون علمی که او داره، عمقی که او داره، شخصیتی که او داره، ارتفاعی که او داره. در همین صحنه اینجاست مطلب، دقت کنید. وقتی که خواستن به او خبر شهادت مسلم رو بدن، این شبیهش هم تکرار شده. طبق عادت که امیران و سرکردگان اهل محرمیت و روراستی و صداقت با اطرافیانشون نیستن، پس کسی که در خبر بردن و خبر آوردن هست میدونه که تو جمع نباید حرفی رو بزنه و طبعا سوال کرد که یا ابن رسول الله من این حرف رو اینجا بزنم؟ چرا؟ چون کسی از اصحاب تو رو کشتن ولی برگشته، تو به جهت سیاسی و اجتماعی و برد کار گروه خودت ممکنه دلت بخواد که اینو نفهمن که تو باختی، مثل پروپاگاندا. تو نمیخوای الان اینا بفهمن که مسلم تو، که سفیر توست رو در بازار کشیدن و از دارالاماره پرت کردن بدون سر، بدنش رو در بازار قصاب ها بردن و اینا میگن ای وای ما حسین رو تنها میذاریم، پس الان اینجا چه کنیم؟ ما اومده بودیم. شاید تو نخوای تو جمعی خبر بپیچه و مثل اکثر حکومت ها و حاکمان علاقه من باشی که یک فکاهی داره آقای ریوندی میگه یک ایران، ایرانی است که ما یه زندگی میکنیم، یه ایرانی است، ایرانی است که ما در تبلیغات میبینیم، یه جور دیگه است انگار، اصلا همه چیز هیچ مشکلی نداره و هیچ مسئله ای نیست. او متوجهه که شاید لازم باشه که من هم تو جمع نگم چه گرفتاری برای تو پیش آمده. این تاریخو به شما میگم. سید الشهدا نگاهی به اطرافش کرد، اصحاب دورش بودن، وقت فرمود این عبارت اینه: بین من و ایشان پرده ای نیست، هر چی میخوای بگی همینجا بگو. پس نکته اول در دقت در فرمایش ایشون که برای حسن اتفاق عرض کردم، من هم همین رو میخواستم امشب بگم. امشب من میخواهم از صمیمیت، ملاک صمیمیت و ثروتی که از صمیمیت واقعی حاصل میشه و راهی که هست تا به او برسیم صحبت کنم، و از همین نکته سید الشهدا گرفتم که فرمود پرده‌ای بین من و اصحابم نیست، هر اون چه که میخوایی بگی بگو. اونم گفت آقا قصه اینه دیگه، حالا بقیه داستان به ما ربط نداره، شنیدید مسلم رو کشتن و قضیه برگشته، خلاصه همه چیز زیر رو شده. به همونجا فرزدق گفت آقا برگرد. 6-7 نفر 7-8 نفر در طول مسیر به امام حسین گفتن برگرد. یکیش فرزدقه، از برادر بزرگترش محمد حنفی از اول حرکت هستن که بهش گفتن برگرد. اون تا خب قصه جور دیگری است. نکته اول شاید بعد اجتماعی دینی داشته باشه در تایید فرمایشات استاد نقبیان، این تیکه حرف من هم که من نمیخواستم به این اشاره کنم ولی چون ایشون تو این فضا صحبت کردن ادامهشو میدم. آره دیگه، کسی که یک رنگه، دنبال جمعیت نیست، ابایی نداره از این که بگه آقا تو جمع بگو تیم ما باخته، یار منو کشتن، اب نداره. چرا؟ چون چند دقیقه بعدش هم فریاد میزنه که کسی میخواد بره پشه بره. و جالبه، همه شما میدونین، سروران ما که در نقاط مختلف ما رو دنبال میکنن، خوبه که بدونن، قطعا آشنایید، کسی در شب عاشورا امام حسین رو تنها نگذاشت. اکثر جمعیتی که رفتن، یه گروهشون همینجان در منزل زباله که این قصه رخ داد، بعدن در ثعلبیه، در نقاط مختلف امام حسین تنها گذاشتن، بله، ولی کسی در شب عاشورا نرفت. اون برنامه که امام حسین پیاده کرد که کسی میخواد بره فقط یک عشق بازی بود، یک تجدید پیمان بود که هر کسی که موندنیه موند و دیدن چجور موند. اونها همه دیگه ماندنی بودن، اینجا ولی خیلی رفتن. بعد از اینکه این قصه رخ داد فهمیدن ای وای، ورق برگشته، ما به حکومتی نمیرسیم، اونجا اوضاع بریخته، خراب شده در کوفه، و خیلی‌ها در اینجا خارج شدن از لشکر امام حسین علیه السلام. این نکته اول. پس او در تایید فرمایش ایشون ابایی نداره که این خبر بپیچه تو کاروانش و مردم باشن برن. نکته دوم، شاید از این زاویه هیچگاه به قضیه نگاه نکرده بودید، یکی از ملاک‌های صمیمیت و دوستی عزیز من تراست، یعنی اعتماد. خدای متعال، خوب دقت کنید، کسانی رو به عنوان ولی خودش و معصوم قرار داد که شما همه جوره میتونید به اونها اعتماد کنید. من بعضی وقتا با خودم میگم یکی از ملاک‌های ثروتمند بودن اینه که چند نفر واقعا به شما اعتماد دارن. هر کسی هر جا منو میبینه و میشنوه به این فکر کنه، با خودتون خلوت کنید، اینو برای شما تسهیل کنم، بهش فکر کنید.
چه اندازه افراد به شما و تو، شما چقدر مورد اعتماد و وثوق هستید؟ چقدر وقتی حرفی میزنید این حرف سنده؟ چه اندازه دوستان شما بدون هیچ قضاوتی میتونن با شما حرفشون در میون بذارن؟ چقدر افراد با شما خودشون نیستن؟ شما جسارتاً خیلی فقیرید. این که چقدر فرد دوستان و آشنایان و فالوور و اطرافیانی داره ملاک نیست، اینی که واقعاً چقدر افراد با تو خودشونن. یه پله بریم پایین تر، تنها کسانی میتونن این اجازه رو به بقیه بدن که باهاش خودشون باشن، که با خودشون خودشونه. خوب تأمل کنید، این شبها شبهای تأمله. تنها کسانی میتونن این اجازه رو به بقیه بدن که باهاشون خودشون باشن که با خودشون رو راستن و خودشونن. یکی از ابعاد عصمت همینه. یه خود کلامیشو بگم براتون از زاویه کلامی، بعد باز برمیگردم به زاویه روانشناختیش. از زاویه کلامی، کسی معصومه و امامه و مقتداست و خدا او رو قرار داده به عنوان این مقام، شما هیچ وقت حس نمی‌کنی که اگر من برم تو حرم درد دل کنم
یا در رتبه عالی تر خود خدا. چقدر جالبه که ائمه خدا علیهم السلام جلوه او هستند. شما هیچ قصه ای از این نمیخورید که هر وقت هر جور میخواهید دلداری کنید باهاش، به اون آغوش بازه برات، چون حق قضاوت نداره، واقعیت رو میبینه، بر تو بار اضافی نمیذاره، عدل، ظلم نداره، مهربانه، تو رو پذیراست. پس تو بهتر از خودت حتی این پتانسیل رو داری که با او باشی. و یه رتبه عمیق‌تر، اوه اوه اوه، شخصیت هایی که حتی بیش از تو، اونقدر که تو با خودت رو راستی، اونا بیشتر با خودشون راستن. اینها آینه میشن برای اینکه تو هم با خودت راست بشی. الله اکبر. یعنی نه تنها با اونها صافی، میتونی درد دل کنی، حتی مواجهه با اونها کمک تو میکنه که با خودت صافتر هم بشی. و این ثمره مناجات با خداست، درد دل کردن با ولی خداست، توجه به اوست، این آینه که آرام 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 تو اول سر و شکل تو مرتب میکنی، در وهله بعد میتونی سر و شکل مرتب کن بشی. این معنی فوق‌العاده است از این عبارت ساده که از بچگی شنیدیم، المؤمنو مرآت المؤمن. اونی که واقعا آینه است خودش صافه، در تو دوستانه و صمیمانه مطالب تو بهت نشون میده و آرام آرام کار تو در صافی به جایی میرسونه که بتونی راستی نمای دیگران هم باشی. چقدر عمیقه. و برگردم به صدر عرضم، کسی ثروتمنده که از این عشق به این معنی بیشتر بهره‌منده. یک کمی کمکتون کنم که بیشتر فکر کنید وقتی رفتید خونه. علتهای مختلفی داره که افراد با ما خودشون نیستن. یه خود فکر کنید در تأمل و آرامش. من نمیخوام زیاد اطاله کنم امشب، تا 5 دقیقه دیگه کوتاه میکنم، 10:30 تحریم. از سید و شهدا و اصحابش خیلی شیرینه. بین من و ایشان پرده ای نیست. من یه آدمی نیستم که رو باد هوا خودم رو حفظ کرده باشم، رو پروپاگاندا و تبلیغ حفظ کرده باشم. من تا عمق استخونم با اینا رو راستم، همونی که هست. و هی داد میزد که آقا پشید برید، برگردد شب اول خوندم نیر، برگردد اون که با هوس کشور آمده است، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. دنبال چی اینجا؟ من از اول گفتم من دارم به سمت شهادت میرم، میخوای بیای بسم الله. اگه نمیخواستم زن و بچه‌مو نمیآوردم. بارها و بارها این فرصت رو داشت که برگرده. من دنبال چیز دیگم در این مسیر رو میرم تا حجت ها رو تمام کنم و راه هدایت رو نشون بدم و کسایی که باید رسوا بشن رسوا کنم. دقت کردین؟ عرض من تمام، دوره کنیم و از شما خداحافظی کنم. سید و شهدا با اصحابش پرده ای نداره، از بعد رهبری و امامت او کسی نیست که نیاز به دوگانگی داشته باشه تا مردم پیشش بمونن، و نمیخواد کسی رو هوا، رو دروغ، رو چیز فیک با او همراه بشه. اصلا بناش به این نیست. و لذا خبر تلخ بگو همونی که هست، هر کی میخواد بمونه بمونه. زندگی عزیزان من، دوستانی که ما رو دنبال میکنید، با همسرتون، با کسی که میخواید همسر انتخاب کنید، با شریک کاریتون، با کسی که در بعد معنوی به عنوان ولی خدا پذیرفتید، با کسانی که به عنوان همکار با اونها کار میکنید، با هر کسی که در 3 شاخه خود، خلق و خدا با او در تماس هستید، تمام محورها، محور معنوی، محور درونی خودتون و محور خلق، شما به اندازه‌ای که با او رو راست هستین و خودتون هستین واقعا تو رابطه این، و اونجاست که واقعا حیاتی دارید. و منشأ این ستا اگرچه از جهت فضیلت رابطه با خدا افضلیت داره، ولی رابطه با خود هست. ریشه سایر ارتباطهای ما در رابطه با خودمون هست. و خوبه که فکر کنیم چرا گاهی اوقات با خودمون راست نیستیم. این رو از شب 3 و شب 4 مفصل باز میکنم. من نشون میدم به شما آرام آرام با این نگاه روانشناختی که اصحاب سید و شهدا چقدر با خودشون و ولی خدا، یعنی بعد معنوی، بعد خودشون و خلق راست بودن، راحت بودن و هزینه شو دادن. ما خیلی از اوقات، این اون کلو و سر نخ است، ما خیلی از اوقات راست نیستیم چون نمیخوایم هزینه بدیم. اون سوالی که آقای نقویان پرسید در جهت روانشناسی، یک جوابش اینه: چرا با معاویه غذا میخوره، با علی ولی نماز میخونه؟ چون نمیخواد هزینه همه جانبه نماز با علی رو بده. اوکی؟ ذهن ما همیشه دنبال برد و باخته، تمام ذهن ها محاسبه گر، اینو بدونید، ذات ذهن محاسبه گر اساسا، ایگو تمام وقت مشغول سبک سنگین کردنه. خیلی خوب، میاد سبک سنگین میکنه، میفهمه علی ارزش هایی داره، اوکی، بعد فوری میفهمه که اگه بخوام سر این ارزش ها بمونم باید یه سری هزینه هایی بدم، اونجا رو نمیخواد. چرا؟ عادت نکرده، خون نگرفته، ذاتش خرابه، دلایل مختلف. ما رو سطح روانشناسی به اینکه ذاتش خرابه کاری نداریم، ممکنه در کلام این بحث بشه، ما اینجا رو زمین حرف میزنیم. من برای شما فردا دلیل های زمینی خواهم گفت، از فردا شروع میکنم روی عادات که چی میشه یه کسی نمیتونه پایبند به سیستم ارزشیش بمونه. من دلایل فراوانی رو جمع آوری کردم از اساتیدم و دوره هایی که درس خوندم. یک اصطلاحی هست، اینو میگم تا فردا شب کامل تر بهش بپردازیم. خب کسی که میتونه رو ارزشاش بمونه، اصطلاحا میگن ذهنش اتنتیو شده، تو ادبیات دینی بهش میگیم ملکه شده، یعنی کاملا دیگه جا افتاده این براش. اتنتیو از اتنشن میاد، یعنی فولی اتنشنه، یعنی توجه کامله. همین که الان گفتم اگه با علی هستم و با او اینجا نماز خوندم، دیگه دنبال صفحه کامل با علی بودن میرم، اتنتیو، یعنی همه چیز دیگه با علی هست. وقتی این فول نباشه، بنا به دلایلی، ما دلایل زمینیشو با هم بحث میکنیم، چرا نمیتونیم عادات دینی رو تکرار کنیم، چرا وقتی میفهمیم و دنبالش نمیریم. ازتون باهاتون در مورد رشته MMT صحبت خواهم کرد که رشته ایست بین پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی، فوق‌العاده است، جدیداً چندین سالی که بسیار رشد کرده و عادات بشر رو فراوان روش دنبال کردن که ذهن چه عاداتی پیدا میکنه که نمیتونه، چرا، چه علتهای فیزیولوژیکی داره، چه ریشه های تربیتی داره که نمیتونه وقتی چیزی رو به عنوان ارزش بهش دادیم اینو فولی اتنتیو کنه، یعنی ملکه کنه و پاش وایسه، در نتیجه با علی چون میصرفه، خوبه، دوست داره، نماز میخونه، با معاویه چون خوبه، میچسبه، مرغ و فسنجون غذا رو میخوره. یه جورایی هممون همینجوری هستیم نیستیم؟ یه حدی هستیم دیگه، تا یه حدی هستیم. اگه بتونیم کمک خودمون بکنیم که اون ریشه های لااقل ذهنی و روانیمون تو این زمینه مرتفع کنیم، انشاءالله میتونیم بر ارزش هامون مستدام تر باشیم. حرف من تموم شد، ساعتم 10:30. من امشب گفتم امام حسین با نزدیکانش پرده‌ای نداشت، ولی خدا که به عنوان راهبر توسط خدا به عنوان صاحب علم لدنی و عالم به غیب انتخاب میشه تا معلم بشر باشه و راهنمایی بکنه، باید با بشر راست باشه، باید جوری باشه که بقیه باهاش صاف بشن، خودشونی که بهش ارائه میکنن احساس قضاوت نکنن، شرم بیجا نگیرن، ناعادلی در وجودش نباشه. این رخ نمیده مگر در وجود خود اون فرد تماما صفا، عدالت، مهربانی جمع شده باشه. یه پله جلوتر ما هم با همین جوری هستیم، به این معنی که به اندازه‌ای که با خودمون راستیم امکان داره بقیه به ما اعتماد کنن، چون اینجا بهشته، درون ما یک فضای آرامی است، او میتونه با ورود به او احساس امنیت بکنه. وقتی اینجا جهنم باشه، آماده باشه برای آمبالانسی و حرکات تکانشی و قضاوت‌ها و ناعدالتی، به شدت شما هم که واردش میشی همین جور اساس و ارزیابی خواهی شد. اوکی؟ امیدوارم خدای متعال به برکت وجود معتدل، این وجود معتدل توضیح میدم شبها کم کم، وجود معتدل سید الشهدا که همش اعتداله، از عقل و احساس و زیبایی در یک ارتفاع فوق‌العاده‌ای اعتدال داره، وجودهای ما رو معتدل کنه، وجود ما رو آرام بهشت قرار بده و در سول. عرض من تمام، هدیه به اصحاب سید الشهدا جناب مسلم خواستتن صلواتی ختم کنیم.